اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين.
نگاهی از قاب معرفت. استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری،
چرا ما و شما وجود مقدس علی علیه السلام را این همه عزیز می داریم، این همه محترم می شماریم؟ چون وقتی که ما در زندگی علی مطالعه می کنیم، در سراسر زندگی علی می بینیم اون که در اونجا وجود ندارد خود علیست، خودیت علیست، منیت علیست. علی برای بشریت است، علی برای انسانیت است. یه انسانی که عواطف او تا این اندازه رقیق باشد، تا این اندازه عرض کنم که برافروخته باشد، که با این که خلیفه وقت است، در این حال به سخت‌ترین وضعی زندگی می کند. اون شخص گفت رفتم به خانه علی، وقت موقع نهارش مثلا بود یا شامش بود، بعد دیدم یه انبانی را آوردم، دیدم درش مهر کرده است، مهر زده، مهر خودش زده که باز نشه. وقتی در باز کردن دیدم یه نانهای خشکی در آورد و با همون نانها تغذی کرد. اون شخص بگه من نهیب زدم به اون کسانی که اونجا بودن، گفتم شما به این پیرمرد چرا ملاحظه نمی کنید؟ این پیرمرد را چرا چنین غذایی بهش میدید؟ بعدم چیه نگه توی اینجا که درش مهر کردید؟ علی فرمود نه، من خودم درش مهر کردم، اینها دلشون با حال من میسوزه، بعد میان با این نان یک خورشی هم توأم میکنن و من نمیخوام. چرا؟ فرمود آخر این البته در اینجا نیست، در کلام دیگرش هست، قعبی تمپانن و حولی بطونن غرطا و اکبادن حرا. آخه چطور هست من نمیتونم خودم راضی کنم؟ من شکمم سیر باشد در اطرافم این همه شکمهای برده، من به اون حد اقل احتیاج خودم قناعت میکنم دیگه. ولعل بالحجاز اول یمامت من لا طمع له فی القرب. من در عراقم، من در کوفن، چه میدونم، شاید در اون دورترین نقاط کشورم، در حجاز، در یمامه، این سواحل خلیج فارس، در اینجاها شاید افرادی باشن که همین یه قرص نانم گیرشون نمیاد. این است، این کجا؟ و اون انسانهایی که میخوان تمام دنیا رو برای خودشون جمع بکنن و همه انسانهای دیگر به شکل ابزار نگاه میکنن.
چشمهای برنگ خونت را بر پرستار خود کمی واکن، دل من شور میزند بابا، گریه های مرا تماشا. گرچه بستم شکاف زخمت را، خون تازه دوباره میریزد. گرچه بر معجرم گره زدم، لخت خون پاره پاره میریزد. بعد لبخند قاتلت بر من، تو چرا خنده می کنی بابا؟ شب بی مادری ما را باز این چنین زنده می کنی. واژه هایی که خاطرات من است باز تکرار می کنی هر بار. کوچه تن خنده و هیزو، میخ در دور آتش و دیوار. ای وای مادرم، امشب تو خونه مولا همه میگفتن وای.
فروتنی از ویژگی‌های اخلاقی حضرت علی علیه السلام به شمار میاد. از دیدگاه امام علی علیه السلام هیچ شرف و بزرگی مانند فروتنی نیست و پرهیزکاران در دنیا به فضیلت‌های برتر آراستند. سخن آنها راست، پوشش آنان میانه رو و رفتار و کردارشان از روی تواضع است. این فضیلت اخلاقی در رفتار و گفتار آن حضرت آشکارا به چشم می‌خورد و او را از دیگران متمایز می‌کند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پارساترین مردم پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سید زاهدان دوران خود بود. ما هم با اندیشه و تدبر در سبک و سیره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام علیگو و علی شناس باشیم.
مولای یا مولای،
در امتداد حقیقت همچنان از ولی حق میگیم، از مولای متقیان، از علی، او که حیدر کرار بود و ابو تراب. حالا امروز به قربت نشسته در یاد علی میرسه به شب دلتنگ کوفه. نقل که وقتی ماه رمضان میرسید، علی هر شب به منزل یکی از فرزندان خودش میرفت. شبی از شبهای آخرین رمضان حیات امام، امام حسن و حسین علیهما سلام علت کم خوردنشون رو پرسیدن. اون حضرت فرمود: همانا روزهای کوتاهی مانده است که امر خدای بلند مرتبه فرا برسد و من بیش از هر چیز دوست دارم که پروردگارم را در حالی ملاقات کنم که شکمم خالی باشد. این لحظه ها رو همراهیم با هم در آخرین روزهای عمر مولا. کسانی که دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو فشرده بودن و قول داده بودن مردانه در کنارش ایستادگی کنن، حالا یکی یکی از اطراف حضرت به بهانه‌های مختلف پراکنده می‌شدن و رد پاشون در قصر سبز معاویه در شام پیدا می‌شد. سه گروه مختلف سرسخت هر کدوم به بهانه‌ای امام رو در تنگنا قرار دادن و حضرت مجبور شد با اونها بجنگه. ناکسین یا همون بیعت شکنان، قاستین یا همون منحرفان از دین، و مارقین که همون خوارج بودن، سه جنگ بزرگ جمل و صفین و نهروان رو برپا کردن. و این گونه بود که فرصت 5 ساله حکومت علی علیه السلام به جای اینکه صرف اصلاح جامعه و تقویت دین و پیشرفت اسلام بشه، صرف جنگ با این عده شد و بهترین یاران امام در این جنگ ها به شهادت رسیدن. و بالاخره مولای متقیان به دست همین خوارج در شب 19 رمضان سال 40 هجری قمری در محراب کوفه با ضربت شمشیر ابن ملجم مرادی مجروح شد و در شب 21 رمضان در 63 سالگی همونطور که از نبی اکرم شنیده بود به دست بدترین و شقیترین فرد به شهادت رسید. امیر مؤمنان هنگام ضربت خوردن این جمله رو فرمود: به نام خدا و برای خدا و بر دین رسول خدا، به خدای کعبه که رستگار شدم. آه سحری چو پرده از خواب گرفت، سرچشمه خورشید جهان تاب گرفت. تا خون علی دامن محراب گرفت، پیچید به خیش و از جهان تاب گرفت. ابن ملجم رو نزد امام آوردن. حضرت به چهره او نگاه کرد و با صدای ضعیفی گفت: آیا من امام بدی برای تو بودم؟ آیا من در حق تو لطف و احسان نکردم؟ ابن ملجم گریست. امام سفارش کردند: حسن جان، با او مدارا کن. امام حسن علیه السلام فرمود: او قصد جان شما کرد و شما مرا امر به مدارا با او می کنید؟ امام فرمود: ما اهل بیت رحمتیم. و مولا همون امامی بود که در عفو و بخشش زبان زد اهل زمان خودش بود، امامی که کلامش منطبق بر سیره او و سیره او منطبق بر کلام روشنش بود، کلامی برای هدایت همه کسانی که رستگاری آرزوی اونهاست.
اینجا آغاز مهربانی است.
حجت الاسلام علم الهدا پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان محترم و امیدوارم که همواره اعمال عبادی شما مورد عنایت خاص حضرت حق قرار بگیره. بد نیست در جمع شما خوبان و شما مهربانان برخی از سوالاتی که از دست شما به ما رسیده است رو مطرح کنیم و پاسخ اون رو انشالله در حد بحث و در حد فرصتی که در اختیار داریم در خدمت شما خوبان قرار بدیم. سوال شده است که اگر قضای روزه رمضان چند سال تأخیر بیفتد تکلیف چیست؟ در پاسخ این سوال کننده محترم باید عرض بکنم که قضای روزه ماه مبارک رمضان باید سریعاً بعد از رمضان گرفته شود و باید به جا آورده بشه و نباید انسان عمدن به تأخیر بیاندازد. هرچه زودتر قضای ماه رمضان رو باید انسان به جا بیاره، دقیقاً مثل قضای نماز فراموش شده. اگر کسی به هر دلیل نمازش از او فوت شد، باید در اولین فرصت نماز فوت شده رو قضا بکنه. روزه هم مثل نماز میمونه. و گفتن حالا اگر چند سال تأخیر بیفته تکلیف چیه؟ فقط یک بار باید کفاره بده، یعنی اگر کسی روزه از او فوت شده است و تا سال آینده ماه مبارک رمضان موفق به گرفتن این روزه نشد، باید برای هر روزی که از او فوت شده است باید 10 سیر گندم یا نان باید به فقیر بده که نان بشود. این قید است که باید حتما تبدیل به نان بشود. به هر حال ماه مبارک رمضان است و چه ارزشمند است قدمهای استوار شما مؤمنان و شما خوبانی که به سوی مسجد برداشته می شود و محل عبادت شما در این ماه رمضان بیشتر در مساجد تعیین می‌گردد. انشاءالله بتوانیم بیشتر از این از مساجد بهره‌های ملکوتی ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایون که به ملک خیش پاینده توی و از دامن شب صبح نمایند توی کار من بیچار قوی بسته شده بکشا خدایا که گشاینده تویی اون کس که تو را دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم
گفتگو آن هم گفتگویی با خدای مهربان آغاز حدیث مهرورزی های مؤمنانه است در ماهی که ماه مهرورزیدن های عاشقانه است. گفتگوی با خدا رفتن است برای رسیدن به لحظه شکوفه چینی از گلستان اخلاص و بندگی.
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا
نیست.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
دکتر مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به فکر کردن درباره گفتگوی با خدای احد و صمد، راه‌های ارتباط گفتاری انسان با خدا. تکیه ما رو گفتار هست، چرا که اساس زندگی ما رو در بعد رابطه گفتارهای ما می‌سازه. به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام میگه خیلی مراقب گفتارت باش، چون گفتار تو میاد و رفتار تو و گفتار تو میاد و اندیشه تو، یعنی مبین توست. گفتار آدمی تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. اما از راه‌هایی که می‌توانیم از امیر مؤمنان علی علیه السلام بیاموزیم تحمید هست، حمد و ثنای الهی. در سراسر خطبه‌هایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ازشون گردآوری شده در نهج البلاغه شریف، می‌بینیم که با حمد و ثنای الهی آغاز میشه. نظر می‌کنیم به خطبه فدکیه حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها، با تحمیدیه شروع میشه. یعنی انسان ابتداً باید بگه از کجا آمدم و بیان مهتر خودش رو داشته باشه، چون این نسبت سنجی خیلی تو رابطه‌های بعدی ما تأثیر داره. من وقتی می‌خوام راستگو باشم باید بگم از کجا آمدم. کردم. وقتی من پرستنده خدای احد و صمد هستم، وقتی من پرستنده خدایی هستم که راستگویان رو عزیز می‌داره، آیه در قرآن میگه کار راستگویان کار صدیقان و صدیقین بالا میگیره، کارشون تو عالم جواب میده. دیدید یه کاری، یه کارآفرینی بنا میذاره و کارش میگیره و گل میکنه؟ راستگویان در عالم کارشون گل میکنه. و یکی از راستی‌های راستگویان حمد و ثنای مکرر الهی در ثانیه به ثانیه زندگیه.
آمده با بار گناه غریب و گم گشته را، تا که خدا خدا کنه خالق خود صدا کنه، که ای کریم بی نیاز خدای حی چاره ساز، دست فتادم بگی عذر گناهم بپذیر.
اینجا آغاز مهربانی است، تو مرا میخوانی و من تو را.
دل آدم چقدر ساده است، دل خوشه به یه نگاه، به یه احوال پرسی ساده که روزگار چطوره، به تعارف یه فنجان چای، به شنیدن جمله قشنگ من کنارت هستم، به یه سلام، به یه شاخ گل. دل آدم گاهی شاده و گاهی دلتنگ و غصه دار، اما تو هر حالی خدا در همین نزدیکیه. وقتی میگیم شجاعت یعنی از چی داریم حرف میزنیم؟ شجاعت در ذهن شما چه معنایی داره؟
کمک کردن به مردم، دست کسی رو گرفتن، از خود گذشتن، تو هر شرایطی حق رو گفتن، شجاعت.
شجاعت واقعی به قول معروف مثلا چیزیه که حق رو میگه و خدا ترس زیادی داره و بالاخره از خدا هم که ترس داشته باشه شجاعتش بالای زیاده به قول معروف.
شجاعت یعنی با ایمان، یعنی با خدا، یعنی به کسی خدمت کنی. مثل حضرت علی چه شجاعت داشت، مثل حضرت عباس چه شجاعت داشت.
شجاعت یعنی که وقتی که یه کار خطایی، یه اشتباهی کرده باشی، شجاع باشی، قبول کنی، بگی من کردم، یه در برابر خدا توبه کنی.
اون وقت آدمایی که این خصلت رو دارن، شجاع هستن، شجاعت دارن، چه جور آدمایی هستن؟
به نظر من آدمای خیلی خوبی هستن که قبول دارن اشتباه خودشون رو، اشتباه خودشون رو قبول دارن، هم در برابر خدا هم در برابر مردم.
به نظر من شجاعت یعنی وجدانن مسئولیت پذیر باشه، هر کاری که بهش واگذار کردن اونو به نفع احسن انجام بده، اون شجاعته. حالا در حد هر کاری که کرده باشه اون خودش به نظر من شجاعته. شجاعت داشته باش که لااقل اون کاری که کرده چه خطا باشه چه خوب باشه اقرار کنه.
شجاعت باید خدا بترسی دیگه، ترس از خدا شجاعت میاره.
شجاعت یعنی همینقدر که شجاعتی داشته باش که گناه نکنه خودش و خدا بترسه، گناه نکنه و خدا بترسه.
نظر من شجاعت وابستگی به خداونده.
شجاعت همونه که آدم به اون کار اشتباهش اعتراف کنه.
اگر بخوایم موجز و مختصر بگیم، شجاعت و آدم شجاع کسی است که در درجه اول خدا رو فراموش نکنه. ما الان در اصلی زندگی میکنیم، خب فراز نشیب ها در طول مسیر زندگیمون بسیار زیاده. اگر خدا رو ما فراموش نکنیم، از بعد مذهبیش حالا ما اینو در نظر بگیریم، شجاع هستیم. خب در مسائل عرفیمون، شرعیمون، تو جامعهمون، خب اگر رعایت حقوق انسانی رو داشته باشیم شجاع هستیم. به خصوص تو جامعه الان ما که واقعا نیازه ما به حق حقوق خودمون قانع باشیم، حق ناس رو محترم بشماریم و مسائلی از این قبیل رو ما الان اگه در نظر داشته باشیم میتونیم بگیم شجاعت رو داشتیم.
خدا در همین نزدیکیه.
شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی گفتگو، آخرین مجال نماز صبح امروز تا پیش از ساعت 6:08 به افق تهران.
حیا علی الصلاه، 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 حیا علی الصلاه.
کیسه سحر بردار. آرام آرام به لحظه شکفتن نزدیک میشوی، می ایستی و از قلب خیش می خواهی تا لحظه طلوع آفتاب بیدار باشد و بماند، و در این مسیر از لحظه اذان تا طلوع را به خواندن آیات الهی و بهار ایمان بپردازی، تا در این خواندن توان عطا کردنها و بخشیدنهایت را توان بیفزایی و ارادت. می توان عاشقانه کیسه سحر را برداشت و با نام یا کاشف البلایا به استقبال ثانیه های بعد از این رفت. روز روزداریتان مبارک و مدید.
و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد ان شاء الله. اینک از رادیو گفتگو گوش جان می سپاریم به تلاوت